بود. سشته نورانی آمد سمت راست حضرتش قرار گرفت و سشته تاریک و سیاه آمد سمت چپ حضرتش قرار گرفت. حضرت روشو کرد و اولین شیء نورانی فرمود: من انت، تو که هستی؟ قال انا العقل، گفت من عقلم. ما مقامک، خانه تو کجاست؟ قال فی الدماغ، گفت خانه من در مغز بشر است. روشو کرد و اولین شیء سیاه و تاریک فرمود: من انت، تو که هستی؟ قال انا الکبر، گفت من کبرم. ما مقام که خانه تو کجاست جناب کبر؟ قال فی ما، گفت خانه من هم در مغز بشر است. گفت تو چگونه در یک خانه با عقل زندگی میکنی؟ کبر گفت وقتی من وارد میشوم عقل خارج میشود، یا جای من است یا جای اوست. فتحست از این کلام این که انسان متکبر عقل ندارد و انسان عاقل کبر ندارد. عرض شد چند چیز عامل کبر است. اولش علم که همون معلومات است، چون قرآن می فرماید ما از علم چیز کمی را به بشر داده ایم، خیلی اندک. اون چه که اندوخته های ماست معلومات است، چون در مقابلش مجهولات داریم. حدیثی امروز دیدم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله حضرت فرمودن: اگر در دلی به اندازه ذره کبر باشد، بوی بهشت به مشام اون انسان نمیرسد. یک ذره اگر در دلش کبر باشد، بوی بهشت به مشام او نمیرسد. در حدیث دیگر خدا به حضرت داود نبی میگوید: ای داود، اهل تواورون نزدیکترین انسانها به من هستند و انسانهای متکبر دورترین انسانها از من هستند. پس اگر در نفس خود احساس کبر کنی، بدان که از باری تعالی خیلی دور هستی و فاصله بین تو و خدا خیلی زیاد است. از شیطان درس بگیر. مرحوم مقانی در مراد رشادش به پسرش میگوید دوای کبر این است که بیندیش در حالات شیطان. ببینیم بیچاره از کجا به کجا رسید، چه بود عاقبتش، چه شد، چه مقام داشت. از آن مقام که چنان او را زمین زد که ملعون ازل و ابد شد. که هر کس میخواد قرآن بخواند میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینو کبر بیچاره. علم همین معلومات ظاهری تولید کبر میکنه. دوم فرمایند ثروت. ان الانسان یطغى ان رآه استغنى. این تخیل میکنه، رآه یعنی میبیند، فکر میکنه خودشو غنی میبیند، در حالی که فقیر فقیر است. بشر بیچاره است، بشری که یک دندان درد او را بیچاره اش میکند. یک دندان درد شب تا به صبح تمام لذت زندگی رو از انسان میگیرد. انتهای دندان، دندان که عصب کشی میکنید یه عصب داره خیلی باریک مثل مو. وقتی عصب کشی میکنه دکتر بگو نشونت بده یه چیزی مثل تار مو خیلی نان، درش بیاره نشون کن ببینه. میگه اینطور بیچاره که آقایی که اینقدر منم منم میزنی، آقایی که اینقدر با تو دماغه داری، آقایی که اینقدر مینازی به امکانات مالی خوده، این یه تار رو تایی دندان تو گذاشته، این بیچاره از کرده. یه روز هارون الرشید لعنت الله علیه نشسته بود، نگاه کرد به آسمون، دید ابرا دارن میرن. گفت ای ابرا کجا میخواید برید ببارید؟ هر جا ببارید تو ملک من میبارید، هر جا برید تو ملک من، قلم روی حکومت من خیلی بسید. بردورم اونجا بود، گفت خلیفه اگه یه روز تشنت بشه حاضری چقدر از حکومت تو بدید یه لیوان آب بخوری؟ رفعت هشم. گفت من حاضرم نفس حکومتم رو بدم که یه لیوان آب بگیرم بخورم. گفت اگر یه روز مجرای بولت بندم یا محصور بشه نتونی بول کن، چه حاضری بدی بتونی راحت بول کنی؟ گفت نصف دیگه حکومتم حاضرم بدم که بتونم راحت بول کنی. گفت پس انقدر متکبر نباش، تمام این حکومت تو که بهش مینازی به اندازه یه لیوان آب و یه لیوان بول بیشتر ارزش ندار، همش حق. این کسانی که گرفتار در کلی هم خدا به حق امام حسین همه مریض ها رو، مخصوصا مریض های کلیوی رو که از دوستانم الان مریض گرفتار بیماری کلیه است شفاش بده انشاءالله. عجیب واقعا الان این که دوستان سه روز کلیه سنگ سازه، سنگ حرکت کرده نمیاد بیرون، سه شب سه شب اون بود آمپول میزنن، عرقیات میخورن، چای زیاد میخورن، مایعات میخورن. حالا همیشه راحت دست میده، این دفعه تشخیص دادن که یه ذره درشتره، یه ذره درشتره و ناساق هم هست، همیشه سیغلی بوده، مایه های های حوله میبوده، راحت دست میده. حالا بیمارستان کن بزن کار رسیده به عمل جرده. اول با دیگیرته ببین تو چه هست، یک ذره سنگ کوچولو بیچاره از کرده. بشر واقعا ضعیفه، اما چقدر هم باد دارن و از یادم نگاه میکنه، چقدر اینها از خدای تبارک و تعالی غافلن. مواظب باش، ثروت کبر میاره. ما پولدار متواضع کم داریم، ما هم پولدار اینها متکبرن. وقتی وارد میشن دوستان جلو پاشون بلند شد احترام را میکنم. ثروتمند دارم و توقع احترام شاید تو داره و اگر فقرا به ثروتمندان خاطر ثروتشون اعتنا نکنند اینا اینقدر متکبر نمیشن. بعضی ضعیف و نفسن برای 2000 چیزی دنیا گردنشون جلو کج میکنن، تملق میگن، چاپلوسی میکنن، متکبر پرور میشوند در حالی که دنیا اعتباری داد. مادر یعنی برمکی مدر یعنی در زد و سابونه گفت یه پوس بده من این شب ندازم زیرم بخوابم. رفت یه پوست گستان و برد بهش داد، دید مادر یعنی گریه می کنه، گفت چرا گریه می کنه؟ گفت بی اعتباری و بی وفایی دنیا گریه می کنه. سال گذشته پسر من یحیای برمکی در چنین روزی روز عید قربان دستور داد 400 گوسفند کشتند. 400 گوسفند به خاطر بره 400 گوسفند رو ذبح کرد، داد فقرا خوردن غذا درست کردیم. مردم بودن دیدن من 400 گوسفند به خاطر من قربونی کرد. چیزی نگذشته تاج و تخت پسر ما به باد فنا رفت. یه سال گذشته من نیاز دارم امسال به یه دونه دوست گوسفند شب زیرم بندازم کنار راه بخوابم. این دنیاست. قدیمی ها بچه هاشون که متفهم در تواضع میدادن و اخلاق گفتن که به حسنم من آرام به یک طبیب بنده است، به مالت من آرام به یک شبیب. کسانی بودن در بازار خیلی سرمایه داشت توی یه قضیه آتش سوزی اینا تمام هستیشون ره رفت. پس اگر دنیا به تو رو کرد از این چهار تباه دنیا به نزد فقرا بیچاره ها استفاده کن. حدیث داریم فرمودن نل ملعانه علا تقبل لا الغنا. چی یاور خوبیست بر تقوای الهی ثروت، یاور خوبی اگر هم ثروت داشته باشه، پول داشته باشه و بتونه اینو در راه خدای تبارک و تعالی خرجش کنه، شیطان مچ دستش رو نگیره. به امام صادق علیه السلام عرض کردم من دلم بخواد یه خونه خوب داشته باشم، مرکب خوب داشته باشم. حضرت آدم میخواد چه بکنی؟ چه بکنی؟ مهمه. خواهی خونه داشته باشه که به خاطر خونه احترام نکنن، فامیل وقت میان خونه تو رو ببینن برنش کنن. برای چی میخواد؟ مرکب خوب میخواد توش بشینی؟ تکبر به دیگران داشته باشی؟ به هوای گرم بورم بکنی؟ کولر ماشین تو روشن بکنی؟ بچه محلا و دوستانی که میشنشون اهل همون محلا هستن کنار راه ایستادن، آدم متدین بادن و بچهش به هوای گرم ایستاده، تو هم میبینی روزه میکنی اون بر و خاطر میزنی رو به دار گاز میری که اعتنا نکنی به اون بیچاره. برای این میخوایی تو ثروت رو؟ برای چی میخوایی؟ بعدا عرض میکنه من خونه بزرگ میخوام توش فقرا رو ازشون پذیرایی، بیچارگان رو ازشون دستگیری، مرکب خوب میخوام باش حج برم، عمره برم، دنیا میخوام، اما میخوام دنیا رو استخدام کنم به نفع آخرتم، کولی بگیرم. حضرت فرمون آزاد طلب آخره، اونم این طلب آخرت هستن، این طلب دنیا نیست. بعضی این غذایی که نفسن یه دست کچلوار حالش رو عوض برم، واقعا از کنم که کچلوار نوک میبوشه یعنی حالش عوض بشه، یه ماشینش عوض میکنه میبینی حالش عوض میشه، اونش رو عوض میکنه حالش عوض میشه. تواضع داشته ها چاشو پول پیدا کرده، ظرف بعضیا خیلی کوچکه. از خدا باید انسان بخواد که خدایا اگر چیزی به ما میدی ظرفش هم به ما بده. بعضیا اصلا 2000 که پیدا میکنن واقعا بیدین میشن. در حدیث داره که یه نفر بود مرتب میامد نماز جماعت، پیغمبر یاد بهش فرمودن که مگه تو کار کاسبی نداری همش مسجد ولی بدی؟ گفت نه یا رسول الله من این کار قوله هم تحبیل بید از رد چند دینار بهش داد فرمودم برو کاسه بید چه اون مال پیغمبر و دست پیغمبر و برکت در زندگی پیدا شد و توسعه پیدا کرد و دکان و بطره و دفتری و دستکی و از روزا میدم نماز و بازارش داغ میخل و میفروش و شد که بینرز و حضرت فرمودم که فلان این مسجد نمیدین تو رسول الله دیگه حالا سرمشون نوع هست، سپاره که کار هست، مال بازنشسته ها و این هست. تعبیراتش مال من البته که واقعا همینطوره. تو مسجد ما باید جوان ها باشن، صفه جماعت و از جوان ها باشه. مسجد وقتی که میری نگاه میکنی میری همه بالای 60 سال، خیلی بده. جوان های ما باید اقبال با نصفه داشته بشه. جوان باید داره نماز جماعت بخونه. جوان اگه داره نماز جماعت بخونه خیلی عرض داشته شده. حالا این بازی کسی بوده هیچ کار دیگه هم نداره. و کجا بیاره به محصول. میخوام بگم بده. باید همه هم زن موفقه که آخر اونش بیاد خدا میگذرین خودش توفیقه. حضرت فرمودن آره مسجد نمیان گفت ندیم اون مسجد چه بخونه. حضرت آنها چند دینار ما رو بمارد. چند دینار ازش گرفتن. خب حالا هم چند دینار چی ارزشی نداره. ببینید آقا ارزش کار رو بفهمید. یه موقعی در یه مقطع یه کسی دست شما رو میگیره این ارزش داره. یه زمانی هزار تومن برای تو هزار تومن بود. یه کسی هزار تومن به تو قرض داد. حالا هزار تومن دیگه پیش تو چیزی نیست. هزار تومن تو برمیگردونم بهت میدم. این قدر ناشناسی انسان باید واقعا قدرشناس باشه. من یه تیکه در تاریخ دارم خیلی خوش آمد که واقعا وفا صفت خوبیست. حالا این قضیه من خودم برای مرز میکنم. یه بیچاره بود. یه روزی اگر مرکی باش برخورد کرد دید کنار راه نشسته بازن و بچهش در فقر گرفتار. دستشو گرفت و بردش. صاحب زندگیش کرد کنه بهش داشت، زندگی بهش داشت، کار بهش داشت. وقتی که برامرام اون غریب شدن دستور داد هارون علیه لعنه هر کس بره سر قبر این فاتحه بخونه بگیریش، مجاز بره سر قبر این فاتحه بخونه. هر کس هم میرفت دستگیرش میکردن، میوردن و اذیتش میکردن. یه دایش کس نزدن. یه روز معمولی دن یه آقای اومد با شهامت نشست و یه فاتحه خوند و طلب مغفرت کرد. گفتن چرا این کار کردی؟ مگه نمیدونستی فاتحه خوندن ممنوعه؟ تو علا کل حال من از این محبت دیدم وظیفم میدونم قدر شناسی کنم واسش فاتحه بودن. پیش هارون گفت که هارون مگه نمیدونستی که فاتحه خوندن واسه این ممنوعه؟ چرا؟ گفت چرا خوندی؟ گفت برمکی خیلی آدم بدی بوده، ظلم کرده، چنین کرده، چنان کرده، اما این به من به شخص من محبت کرده. این اومده من از فقر و بدبختی کنار خیابون دست منو گرفته نجات هم بوده کمک من وظیفم میدونم به یاد اون محبتی که کرده من او را فراموشش نکن. بعضی ها قدر ناشناس توی یه مقطعی ایستای تو دست تو رو گرفت، زنت داد، صاحب عمر زندگیت کرد، حالا روزگار چرخید و بعضا خوب شده، رفتی بالا باز خودت کسی شدی. فراموش نکن اون کسی که پای رشدش رو بود. پول از تو برگردیم بیچاره نفهمی که برکت مال پیغمبره. زندگی ره برشکستش و چند روز بیشتر نگذشت و حضرت رفتن مسجد دیدن که الله اکبر پشت سر حضرت من من دوباره پیدا شد. اینجوری نباشه. چقدر خوب انسان ثروت داشته باشه، تواضع داشته باشه، ثروت داشته باشه، صف اول جماعت باشه، ثروت داشته باشه، همیشه در کار خیر پیش قدم باشه. کبر در مقابل فقرا یکی از چیزایی است که آدمو بیچاره می‌کنه. مطلب دارم برای من نراقی رسان الله در میرای سعادش من فرمان در داشون مرد ثروتمندی بود، خیلی وسعت داشت. روز جمعه تو باغش نشسته بود و مرغ و بریان کرده بودن و با عیالش مرغ در باغ زدن. زنه اومد در باغ دیری سائلی به شوهرش که سائلی سم در میگه من گرسنه. این مرد کبر در نفسش از گذاشت. گفت رو ببند تو چیزی بهش ندید، ما چیزی ندونیم به گداها. در را بست چیزی اون بیچاره ندهد. مرحوم نراقه می نویسد از فردای اون روز وضع زندگی عوض شد. گردونه برگشت، یارب نظر تو بر نگرد، برگشتن روزگاه سهل است. بعضی از تاجرهای قدیم این بیت شعر رو دکوناشون نوشته بودن. برای که توجهشون به خدا باشه که یارم نظر تو برنگرده، برگشت روزگار سهل است، خدا نظر بردارادم بیچاره باشه. زندگی رفت و عیالم گفت که طلا مار بده بره. خب تو عمال خوبی باشی خیلی میخوان، عمال خوبی باشی خوب حلال و حرام کنی و کسه حسن و کلا حسن سر و حسن بذاری و خوب چپی و بیاری و بری بخورن روزگارشان سرستاشان جور باشه، عمال خوبی باشی میخوانی. آیدشون در مشهر آجای آبزاده خدا رحمتش کنی انشاءالله، ایشون دوازده تا مدرسه بنا و دوازده امام در مشهر درست کرد زمان طاغوت، بسیار مدارس عالی ایشون مربی بود تربیت کننده بود، از پنج سالگی بچه ها رو مدارسش قبول بود. حاج خلی از سر آبزاده مکلم ایشون یک قوا تنشون، من بچه بودم یاد قوایشون به تنش داشت که بیش از ده وصله داشت و خودش هم مثل یه عمل کار میکرد برای ساختن اون مدارس نورانی. کتاب و همه چیزش هم جداگانه از فرهنگ. پنج سالگی قبول میکرد، من یادم میاد پنج سالم بودم باقری کلاس اول میرفتم، از پنج سالگی نماز جماعت کتاب. یکی از اعیان اشراف مشهد خدمت ایشون گفته بود که حاجا من یه زن و بچه دارم خیلی منو دوستم دارم، میخوانم عاشقم هم اینقدر اینا من میرسن اینقدر منو دوست دارم. فرمود اینا پول تو دوست دارم، معلومه تو خود دوست داشته تو نه آجا اینا خیلی منو دوست دارم. فرمود نه چون سرور داری و بیریزی به پاش داری میخوانم. میگی نه برو امتحان آنو تو چیکار کنم. فرمود دادم برو من خود تو بزن به دیوونه گی ببین چقدر تحمل داری. نرفته بود خونه بود قد داده عوار کرده بود تو بشقاب شکسته بود و یه شیشه شکسته بود و عدای دیونه هم بسه در بود. زنش قرآن تلفون کرده بود دیونه کنه مشهد که اینشوار من دیونه شده ببرد بیچاره بارا بودش تیمار است. اونجا به دکتر ماری تو بلا به خدا قسم من دیونه نیستم تو بود هر دیونه ایمونی رم اول هم یه هر بار میرم گفته والا من دیوانه نیستم قضیه اینه. خورده چند روز بیشتر اون نگرش داشتم تو این ثابت کرده بود که من خواستم هر پای آبزاره را امتحان کنم. فهمیدم بابا این دکتر سال ما نگرم نمونه بیچاره اون کسانی که واقعا به خاطر زن و بچهشون میرن جهنم که سری 90 نشته ما این مورو ولی 99 شون یه جوری هم اون شایعه دیدی که چه شد مردک خر اون مظلمه برد و دیگری زر. فرسته ها خوب گیرش اومد اما مظلمه شد بیچاره با خودش برد که روایت داریم شب جمعه که میشه میاد روح ثروتمند متوفا بالای دیوار و خونش میگه یا اهلی و یا ولدی زن بچه های دنیا بازیتون نده اونجور که مرا بازی داد، خوشی این ثروت برای شما بود به خون جگرش و زحمتش در گور برای من. ایالم بلا گرفت و رفت، رفت زن ثروت من دیگری شد. حروم نراغی میبیند اون زنی که رفت و با مرد ثروت من دیگه ازدواج کرد اون مرد ثروت من همون با آخری روز جمعه بود و نشسته بود با شوهرش تو باغ و هم دیگه مشغول سرخ کردن مرغ بودن در باغ کوبیده شد. دوید آمد دم در دید سائلی دیگه گرستم بوی قضا میاد احسان یه نگاهی کرد دید سائل شوهر اول بود هم در همون کسی که صاحب این باغ و این زندگی اومد گفت به شوهر دوم که گدای استن در بوده گرستن گفت فورا بهش قضا بده گریه نگه چرا گریه و حقیقت همینه که صاحب شوهر اول منه. روزی بود که من در این باغ نشسته بودم با شوهر اولم قضا میخوردم سائلی در باغ در زد شوهر ما چه کرده به اون چیزی نداد از اون روز روزگار به او عوض شد حالا کارش رسیده به گدایی.
شوهر دوم گفت یکی از گفت خدا قسم منم اون گدایی چون اون اومدم دم در این باب و تقاضای کمک کردم و شوهر به ما چیزی نداد. خدا جای ما رو عوض کرد، ما رو آورده تو باب و برده در ثروت عوضتون نکنه. هرچی ثروتتون بیشتر میشه احسانتون به فقرا و بیچاره ها بیشتر میشه. بیشتر کار کنید برای خودتون، بیشتر زحمت بکشید برای قیامت خودتون، بار بردارید برای قیامت خودتون. یه امام صادق علیه السلام دیدم حضرت یک کیسه سرش نشکوشه و نفس نفس میزنه در کهولت سن میره، کیسه دست حضرت رها شد، گرده های نان ریخ روی زمین، از هر در تاریکی شب دستش رو زمین میکشید، فرمود الهی این نان ها را به من برگرد. رفتم جلو گفتم ها کمکت میکنم من بیارم، فرمودن نه اینها بار قیامتم خودم بخوام ببرم. تو ما کجا میبرید؟ فرمودم میبرم اینها رو برای فقرا نیمای شب تبار سرشون بزنم. میره دنبال حضرت رفتم میدم فقیرانی که دشمن اهل بیت بودن، آقا بالا بالا دشمنانشون نون میذاشت و میرم. تا خواهی نگه دشمن شما هستن، فرمودم اگر دوست ما بودن که ما به اینها خورش نمیدادیم. حالا کلا حالا هم نوع ما هست، هم نوع ما هست. توازن نسبت به فقرا خیلی زیباست. اگر خدا بهتون مکنت داد در روزگار، سعی کنید با فقرا و ضعفا باشید. همون شعری که ما رمضان براتون خوندم، با ضعیفان هر که گرمی کرد عالم گیر شد، ذره پرور باش تا خورشید تابان. اگر با فقرا و ضعفا با صفا و با محبت برخورد کنید، خدا زود جلوتون میبینید و دنیا هم اعتباریات. سومین چیزی که آدم متکبر میکنه مقام. صبح یه حکم برای بزنن واقعی دیگه نمیشه باش هر هستن، حکم قتل میرزا تقی خان عنکبی رو تو حمام فین کاشان بهش ابلاغ کردن. من یه خواهش دارم از حمام بیام بیرون رگ دست من رو بزنید. گفتن نمیشه، باید همینجا رگ دست تو رو بزنید. رگ دست رو دادن تو حمام فین کاشان. تاریخ این خونها که از دستش جاری شد با این انگشت سبابش از این خونها برداشت، روی دیوار حمام فین کاشان این بیت شعر معروف را نوشت که روزگار است آن که گه عزت دهد گه خوار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار. اگر مقامی به حد دادن مواظب باش مقام نگیرد. حدیث داره آخرین چیزی که از قلب صدیقین بیرون می رود حب جاه است. قدیم مقام چیز بده، آخرین چیزی که از دل صدیقین بیرون می ره محبت مقام. ازا امام حضرت علی رضی الله عنه رجال کشور رو نصیحت می کرد و موعظه می کرد، گفت مواظب باشید شما سوار مقام بشید، مقام سوار شما نشد. یه خودم بزرگوار اینجوری بود، شما بعد از 24 جلد صحیفه نور چاپ شد. من یزد بودم، رفتم کتابخانه وزیری یزد، خدا رحمت کنه مرحوم وزیری از علمای بسیار فعال شهرستان یزد بوده، یک کتابخانه داره بسیار عالی که این کتابخانه رو با گذار داده به آرستان حسر از عبی علیه آر آفتاییت و سنا و این بزرگوار خیلی زحمت کشید. مسئول اونجا من برد توی به اصطلاح مخزن کتابخانه، در اونجا سندی هست که قدیمی ترین سند مبارزه امام رحمت الله علیه که شاید الان اگه بخوایم حساب کنیم نزدیک 60 سال از اون سند مکسر یه دست خط ایشون بوده هست که این اولین اطلاعی شد. تا این آخرین نامه ها و صحبت های امام اینا همه چاپ شده 24 جلد. شما یک کلمه نمیتونید تو همش پیدا کنید که بوی نفس ازش بیاد، بوی غیر خدا بیاد. یک جوری میشه که امام خواسته باشه خودشو مثلا اینجا نشان داده باشه، هیچی توش نیست. ازا اگر اهل مقام هستی مواظب باش نگیرد مقام. امروز هست فردا نیست، اعتباریه دیگه. چند سال از فوت معاویه علیه الهاویه میذاره؟ وقتی میگن معاویه چی میگی؟ لعنت الله علیه. میگن علی چی میگی؟ سلام الله علیه. جانم فدای علی. این مقام، این مقام پیدا کن که بمونه. چند سال محتشم کاشانی از دنیا رفته؟ صد سال. چه مقامی پیدا کرد در خون اهل بیت علیه مصطفی؟ هر کجا میری، در هر عزاخانی، هر گوشه دنیا، حتی در انگلستان خوجه ها هستن، خوجه های پاکستانی و هندی ما عزاداری میکنن. هر کجا تو هر حسینی هر گوشه دنیا بری ببینی که نوشته باز این چه شورش هست که در خلق عالم هست، باز این چه نوع بود، چه عزا بود، چه مانا. این مقام پیدا کنید که بمونید در عالم. مقامات دنیا امروز هست فردا نیست. خدا مقامی به امیر المؤمنین داده که به هیچ کس بعد از پیغمبر نداده. اضافه بودم من در شب معراج هر کجا می رفتم ملائکه سراغ علی رو هم من می گرفتم. رسیدم به یه جا صورت مبارک پسرم علی رو دیدم، گفتم جبرئیل علی زودتر از من آمده بالا؟ گفت نه، اما اینقدر این ملائکه مشتاق جبار علی بودن. خدا از نور صورت علی علی اینجا درست کرده، هر روز ملائکه میان جبال علی رو زیارت میکنند و میرن. فرمود وقتی جلوات نور حق رو دیدم شب معراج بیهوش شدم، خدا دستش گذار سر شانه من مرا بلند نمکرد. وقتی اومد تو خانه کرد و خواست بتها رو بشکنه، گفت علی جان تو پاتو بذار اون جایی که خدا دستش رو گذاشت، برو سر شانه من بتها رو بشکن، چون تو هم ید الله هستی. به امام صادق عرض میکنه راوی چرا گذاشت پیغمبر علی پاشو بذاره جایی که خدا دستش رو گذاشت؟ فرمود به خاطر این که قدر و منزلت و مقام علی رو مردم دنیا بفهمند که این علی چقدر ارزش داره، که پیغمبر میگه تو پاتو بذار اون جایی که خدا دستش را گذاشته. گفت دلیل دیگه هم داره. آقا فرمود دلیل دیگه هم داره، اما تو تا به تحمل نه. اگه من دلیلش رو بگم که چرا علی رو گذاشت بره بالای شونش، تو شمشیر میکشی بر علیه من، میگه امام صادق کافر شده که این حرفا رو میزنه. درک معارف مقام بلند علی ابن ابی طالب را شما ندارید. این است که علامه امینی رضوان الله تعالی علیه وقتی میرسه به مظلومی علی، میشینه مثل ابر بهار گریه میکنه و اشک میریزه و میفرماید دلم نخواد یک کوزه آب بردارم، یک کیسه نون خشکیده برم توی بیابون بشینم این نونای خشکیده رو آب بزنم بخورم تا آخر عمرم برم مظلومی علی گریه کنم و اشک بریزم. اون میدونه که علی چقدر مظلوم است. که می نویسن سلمان اومد سطل و انداخت توی چاه، آب چاه را بالا کشید، دید رنگ آب چاه تغییر کرده است. فرمود ای چاه چرا رنگ آب تغییر کرده؟ حاتف از غیب ندا داد برو به علی بگو چرا نیمه های شب سرت تو من میکنی، درد دلت به من میدی؟ اشک چشم علی است که رنگ مرا تغییر داده است. ما داد به یاد مرتضا می نوشیم از عشق و بلای روچ و میدر جوشیم باد شدن دود دوب میرد.
وقتی کسی از دنیا میره همه ی نشانا رو برمیداره، میگن بچه‌هاش نبینه یاد مادر نیفته، همسرش نبینه میفرماید زهرا این شادار برداشت فیره سوز به خون آمود تو جمع کردم زینب نبینه فاطمه بندر این سوز درم میتونم عوض کنم اما گفتن مقداد بیا بریم به بدن زهرا نماز بخوانیم، گفتن بیرو مدید علی بدن زهرا شخواب کرده، گفتن زهرا رو کشتی حالا بخوای به بدنش نماز بخوانیم. مقداد میگه نامرد مد جلو یه سیلی زد به صورتم رو زمین افتادم، گفتم به من سیلی میزنی چیزی نیست و سیلی به صورت زهرا زده. آقا علی گفت امروز به من مقدار دیشب که بدن زهرا غسل میدادم دیدم از پهلوی زهرا قطره قطره خون تازه میریزه. لباس زرد پوشید ذوالفقار به دست گرفت چند جمله رو سخنرانی کرد صد صبح صبح و صبح صبح من بر شما دارم دستتون برید باد اومدید میخواید قبر زهرای من رو بشگاه فرمود کاش به سر ابی طالب مرده بود صورت زهرا رو کبود نمیده. فرمود شد مرب الزهرا بود نهرا زهرا نهر براش تو معنا گفتن معنای اول یعنی هل دادن و رندن یعنی نامردان زهرا تو کوچه میزدید و هلش میدادید و از من جداش میکردید.
دل و مارش مرادی زار
کریم تعریف فرما شهدا عزیز امام حضور را ذوی الحقوق عاجل غریر رحمت فرما خاطبه مرزای شیر مریضای مورد عنایت ببار صافیت بپوشان نسل ما تا قیامت کم ارادت به اهل بیت قرار بده الهی حسن خاطب مرحمت فرما نبی الله ثم عجل فی فرج مولا
یا رب العالمین چه شب به چهره زرد من نظری برای خدا که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی تو شهی کشور جان تو را تو مهی و جان جان تو را زره کرم چه زیان تو را چه نظر دانه گدار کنی
روزه یک شب شدید و متعلق هم به امیر المؤمنین
شده گدار درست به جان چه در این جان چه در آن جان بود شرف به همیشه به یقین گدای تو یا علی تو بم بیا همه سروری تو به اولیا همه رهبری ز سما گرفته لا سری همه پر نمای تو یا علی که به بر حیات تو ای برا که به وصف صفات تو که به کن ذات تو پیبرم به جز از خدای تو یا علی نبود به پیش تو مافعه نشود به روز جزا خجه نگرد هر آن که به چشم دل رخ نمای تو یا علی ز جهان نما سر کوی تو ز مهان نما
من و خاک پای تو یا علی. تو شود روان ز تنم بدر، بکنم بدار بقا سفر. همه عیبم به کسم نظر، نبود سوای تو یا علی. به ولا گشت عجیب گرم، به کسی نظیر تو مایه نرود محبتت از دلم. به حق ولای تو یا علی، عجب ولی فلک از دست بود را گره، عجب ولی فلک از دست بود را گره. قمر به چهره از این ماجرا نقاب گرفت، بگو بخوام که دیگر میا به چشم علی. جزیره ای که مکان تو بود آب گرفت، فاطم جان منو چه کار که بر سر را بیستم. صدا پسرم جوابم نگوی، ای مدینه ای مدینه.